بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. با سلام و درود به روان پاک شهیدان و همه پیامبران تلاشگر در راه حق و حقیقت، جلسه دیگری را آغاز میکنیم. ما گفتیم که بین حد و برهان ارتباط ها و مشارکت های وجود داره. گفتیم مشارکتی که بین حد و برهان وجود دارد مشارکت دائمی و همیشگی نیست. این رو گفتیم و گفتیم اما در برخی از موارد میتونه اون چیزی که در حد وسط قرار گرفته به عنوان تعریف برای یک ماهیت ذکر بشه. و همچنین گفتیم که ملازمه بین برهان داشتن و حد داشتن وجود نداره. بعضی از امور هستن که برهان دارن اما حد ندارن، بعضی از امور هستن حد دارن اما برهان ندارن. هر مفهومی را که با برهان حمل میکنیم بر موضوع، دلیل نمیشه که خود اون مفهوم دارای حد هم باشه، دارای یک تعریفی باشه. مثال زدیم، گفتیم وقتی که میگیم واجب الوجود به ذات موجودون، اینجا ها موجودیت را برای اینکه حملش کنیم بر واجب تعالی یا بر ماورای طبیعت احتیاج به برهان داریم. اما همین موجود رو اگر بخوایم تعریفش بکنیم احتیاج به حد و بیان تعریف منطقی نداریم. پس ملازمه وجود ندارد. ممکنه چیزی اثباتش احتیاج به برهان داشته باشه اما تحلیلش احتیاج به تعریف نداشته باشه، چون اصلا دارای تحلیل درون ذاتی نباشه. بالعکس، بعضی از مفاهیم هستند که تعریف اون احتیاج به تحلیل درون ذاتی داره، مثل حیوانیت که اگر بخوای تعریفش بکنی احتیاج به بیان جنس و فصل داره. اما همین رو اگر بخوای بر حیوان بر انسان بار کنی، بگی هر انسانی حیوان است، احتیاج به برهان نداشته باشه. پس در اصل برهان داشتن و حد داشتن هم ملازمی وجود ندارد. ممکنه چیزی برهان بخواد حد نخواد، حد بخواد برهان نخواد. اما در این حال مشابهت های بین حد و برهان وجود دارد. داشتیم درباره این موضوع صحبت میکردیم. خب بعد از این که مشارکت ها و شباهت های بین برهان و حد رو بیان کردیم در جلسه گذشته، در این جلسه میخواییم درباره راه به دست آوردن مؤلفه های ذاتی یک شی و مرتب کردن اونها در ضمن یک تعریف درباره اینها میخواییم صحبت بکنیم. جناب شیخ فرمودن تعریف رو از طریق برهان نمیشه به دست آورد، از طریق قسمت هم نمیتونیم ما به دست بیاریم. یعنی قسمت به خودی خود برهان بر اثبات یک تعریف نیست. علت این که قسمت برهان بر اثبات یک مطلب نیست، اثبات یک حد تام نیست، این است که شما میگید جوهر بر دو قسم است، یا ذو ابعاد ثلاثه هست یا نیست. خب اگر گفتید جوهر یا ذو ابعاد ثلاثه هست یا نیست، این تقسیم صرفاً به شما نمیگه که حالا ما ذو ابعاد ثلاثه رو ادامه بدیم یا ذو ابعاد ثلاثه نیست رو ادامه بدیم. به شما هیچ کدوم از اینها رو نمیگه، تقسیم فقط تقسیم میکنه. خب اگر با برهان نمیتونیم به حد تام برسیم، با تقسیم هم نمیشه رسید، پس از چه راهی ما باید یک مفهوم را تعریف بکنیم؟ مرحوم خواجه در کتاب اساس الاقتباس، ایشان در فصلی که درباره ترکیب صحبت کرده یه جمله‌ای دارن. اونجاها میگن که تصور ذاتیات به قوت در تصور ماهیت موجود بود. یعنی یک ماهیت را که شما تصور کردید، این ماهیت را که شما تصور کردید بالقوه ذاتیاتش هم در اون موجوده. یعنی شما بالقوه ذاتیاتش را هم تصور کردید. میتونید شما به اون ماهیت توجه بکنید، یکی یکی مؤلفه های ذاتیه را استخراج بکنید. البته در این که بتونید یه چیزی رو به عنوان ذاتی استخراجش کنید، ممکنه برهان هم بتونه دخالت بکنه و یه برهان هم شما رو کمک بکنه. اما در هر صورت شما یک ماهیت را که تصور کردید، بالقوه جمعی ذاتیات را تصور کردید و در این ماهیت وجود دارد. خب وقتی که جمعی ذاتیات در این وجود داشته باشد، راهی که برای تعریف وجود دارد این است که شما چند مرحله را طی بکنید تا برسید به یک تعریف دقیق و صحیح و جامع. این چند مرحله‌ای که می‌خوایم عرض بکنیم چند مرحله‌ای است برای به دست آوردن تعریف یک ماهیت. این چند مرحله رو جناب شیخ الرئیس در فصل ششم گفتن و در این فصل بهش اشاره کردن. فصل ششم درباره اکتساب حد به طریقه ترکیبه که حالا وقت توضیح دادیم مفهوم ترکیب و طریقه ترکیب مشخص میشه. جناب شیخ میگن شما سه مرحله رو باید طی بکنید برای اینکه بتونید به یک تعریف جامع و کامل دست پیدا بکنید. مرحله اول این است که ماهیت را تحلیل بکنید، به هر چه که مفهوم ذاتی از اون میتونید برداشت بکنید اونا رو استخراج کنید. مثلا یک ماهیت داریم، ماهیت انسان. در این ماهیت انسان تأمل میکنیم و مفاهیمی رو از توش استخراج میکنیم. مفهوم جوهریت، مفهوم حساس بودن، مفهوم متحرک بالاراده بودن، مفهوم نامی بودن، مفهوم حیوان بودن، مفهوم جسم بودن، هرچه که مفهوم میتونیم ما به دست بیاریم از تو این استخراج میکنیم. از تو این استخراج میکنیم و اونها رو در صفحه ذهنی خودمون قرار بدیم یا روی صفحه کاغذ مینویسیم. خب ما از مفهوم انسان، از ماهیت انسان تونستیم مفاهیم متعددی رو استخراج بکنیم. مفهوم جوهر، مفهوم ذوابعاد بودن، مفهوم حیوان، مفهوم جسم نامی بودن، همینا رو تونستیم استخراج بکنیم. این مرحله اول. پس مرحله اول این است که ما هر چه که مؤلفه ذاتی میتونیم از یک مفهوم برداشت بکنیم اون رو استخراج بکنیم و روی صفحه ذهنیمون بریزیم. بعد از این که همه این ذاتیات را استخراج کردیم، همه این مؤلفه ها را استخراج کردیم، این مفاهیم را با هم مقایسه میکنیم. ببینیم کدام یکی از این مفاهیم متضمن مفاهیم دیگره. نگاه میکنیم، میبینیم حیوان بودن متضمن مفهوم حساس بودن است و متحرک بالاراده بودن است و حتی متضمن مفهوم جوهریت است. متضمن مفهوم نامی بودنه، متضمن همه اینها هست. این حیوان را حذفش میکنیم. نگاه میکنیم میبینیم یه مفهوم دیگه هم شما دارید به نام جسم. این جسم متضمن مفهوم جوهر بودن است، مفهوم ذوابعاد ثلاثه بودن است. این جسم هم حذفش میکنیم. تمام اون مفاهیمی که مرکب هستن رو حذفش میکنیم. فقط بساط رو نگه میداریم. پس مرحله دوم حذف مفاهیم مرکب و نگه داشتن بساط. بساط رو نگه میداریم. جوهران، زو ابعاد ثلاثه، نامن، حساسون متحرکون بالاراده، ناطقون، اینا همهشون مفاهیم بسیطی هستن که دیگه ما نمیتونیم اونها رو تحلیلشون کنیم به مفاهیم دیگه. حالا که نمیتونیم تحلیلشون بکنیم، پس فقط اینها به عنوان بسیط‌ترین مفهوم تشکیل دهنده، بسیط‌ترین مفاهیم تشکیل دهنده مفهوم انسان باقی موندن. اینا رو ما میایم به دستشون میاریم. پس در مرحله دوم این است که بساط یک مفهوم رو به دست میاریم. خب اینم مرحله دوم. سومین مرحله این است که ببینیم آیا غیر از اون فصل اخیر مثل ناطقیت، آیا برای اون اجناس سابق، برای همه اونها ما میتونیم یک عنوان مشخصی پیدا بکنیم یا نه. اگر تونستیم یک عنوان مشخصی پیدا بکنیم، این مجموعه رو برمیداریم، به جاش این عنوان رو قرار میدیم. مثلا جوهر ذوابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک بالاراده، اینا رو برمیداریم، به جاش حیوانیت رو قرار میدیم. اگر که نمیتونستیم نداشتیم همچه عنوانی، میگردیم ببینیم کدام مفهوم تألیف شده است از این ذاتیات جنسی، از این مفاهیمی که به منزله جنس هستند، اینا رو در بر داره، همون رو قرار میدیم. مثلا جسمیت رو قرار میدیم، میگیم انسان جسم نامی حساس و متلکل هست، دیگه نمیگیم جوهر ذو ابعاد ثلاثه، این جوهر ذو ابعاد ثلاثه رو در این جسم جمع میکنیم. این میشه مرحله سوم ما. پس در مرحله اول همه مؤلفه های ذاتی رو میکشیم بیرون، در مرحله دوم مرکب ها رو خارج میکنیم، در مرحله سوم بساط رو تحت اون مفاهیم مرکب جمع میکنیم. این سه مرحله رو انجام میدیم. خب چرا این کار رو انجام میدیم؟ چرا اول مرکب ها رو حذف میکنیم بعد دوباره بساط رو تحت اون مرکبات قرار میدیم؟ سر مطلب این است که ما همه مرکبات رو حذف میکنیم تا به اون بساط برسیم، برای اینکه اگر بعداً می‌خواستیم این سلسله اجناس را تعریف کنیم بساطش در نزد ما موجود باشه. شما میگید که انسان جسم نامی حساس متحرک الاراده ناطق است. حالا می‌خوایم حیوان رو تعریف کنیم. برای تعریف کردن حیوان ما بساطی رو داشته باشیم که به کمک اون بساط حیوان رو تعریف کنیم. اگر از همون اول سراغ مرکبات بریم، بعدن اگر می‌خواستیم حیوان رو تعریف کنیم، احتیاج به تحلیل دوباره داریم. اما در این صورت همه مفاهیم رو ما داریم، تمام سلسله اجناس رو ما تعریف کردیم به کمک این مفاهیم بسیطی که داریم. پس اگر بخوایم ما به تعریفی دست پیدا بکنیم که این تعریف ما را قادر بکند که اجناس عالی رو هم تعریف کنیم، باید تمام این اجناس عالی رو تحلیلش بکنیم. تحلیل بکنیم، به مؤلفه های مفهومشون دست پیدا بکنیم تا هر کدوم از این مفاهیم رو بخواستیم تعریف کنیم مؤلفه های تشکیل دهنده شو داشته باشیم. پس باید به بساط دست پیدا بکنیم. خب حالا اگر میخوایم به بساط دست پیدا بکنیم، چرا باید مرکبات رو حذف کنیم؟ خب پاسخش روشنه، چون اگر مرکبات رو حذف نکنیم تکرار در تعریف پیش میاد. شما میگید جوهر ذو ابعاد ثلاثه جسم نامی حساس متحرک بالاراده حیوان ناطق، خب در حیوان همه اینا وجود داره، تکرار شده در حیوان، جسم نامی تکرار شده در حیوان، حساس متحرک بالاراده بودن تکرار شده. یه بار حساس رو گفتی، یه بارم توی حیوان میگی، اینجا تکرار پیش میاد. پس اگر ما میگیم مرکب ها رو حذف کنید، برای این است که تکرار پیش نیاد، مشخص بشه که تعریف شما جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک بالاراده ناطق است. این مشخص باشه که اینه. پس باید مرکبات رو حذف کنیم تا تکرار پیش نیاد. خب چرا در نهایت دوباره شما این بساط رو تحت اون مرکبات جا میدید؟ این دفعه بساط رو حذف میکنید، فقط مرکبات رو نگه میدارید. پاسخش این است که ما در تعریف میخوایم برسیم به یک عبارت موجز، نمیخوایم که راهپیمایی راه بیاندازیم که احتیاج به کثرت جمعیت داشته باشیم. ما میخوایم یه تعریفی ارائه بدیم موجز باشه، یه تعریف موجز روشن که قل و دل باشد، کمترین عبارتها رو داشته باشه و بیشترین دلالت رو در بر داشته باشه. برای اینکه بتونیم به این امر دست پیدا بکنیم، چاره نداریم جز اینکه این تکسرات را جمع بکنیم تحت عناوین، بگیم الانسان و حیوان و ناطقون. با این سه مرحله هم تونستیم به یک تعریف دست پیدا بکنیم، هم تونستیم به بساط دست پیدا بکنیم، هم تونستیم به تعریف اجناس عالی دست پیدا بکنیم. اگر کسی از ما پرسید الحیوان ماهو، جوابش میدیم. اگر پرسید جسم نامی ماهو، جوابش میدیم. جسم مطلق ماهو، جوابش میدیم. هر کدوم از این انواع و اجناس رو از ما سوال کرد، ما جوابش میدیم. پس فایده اینجور تعریف کردن، این فایدهش این است که ما هم به بساط دست پیدا میکنیم، هم به عبارت موجز دست پیدا میکنیم و هم به مؤلفه های تشکیل دهنده اجناس عالیه دست پیدا میکنیم. به این سبک دست یافتن به مؤلفه ها اصطلاحا میگیم سبک ترکیبی. حالا این سبک ترکیبی گاهی از موقع از خود مفهوم انسان استخراجش میکنیم، گاهی از موقع انسان رو در کنار بقر کنار هم دیگه قرار میدیم، ما به تفاوتش رو ما به الاشتراکش رو به عنوان جنس برداشت میکنیم، ما به تفاوتها رو به عنوان فصل بهش زمین میکنیم. اینم باز میشه طریق ترکیب. در هر صورت طریق ترکیب معناش این است که ما مؤلفه های ذاتی یک ماهیت را از درون اون ماهیت استخراج بکنیم، نه از طریق تقسیم، نه از طریق برهان. برهان میتونه ما کمک بکنه، تقسیم میتونه ما کمک بکنه، اما در هر صورت اون چیزی که میتونه به ما یک حد تام ارائه بده این است که شما ذات یک ماهیت را تحلیلش بکنی، ذاتیاتش رو استخراج بکنی، یه تعریف رو ارائه بدی. مثلا فرض کنید شما، حالا ما این مطالبی که گفتیم رو میتونیم بر روی یک مثال تطبیقش بکنیم. مثلا شما میخواید حکومت دینی را تعریف بکنید، بگید حکومت دینی چیست؟ میایم هر چه که مؤلفه ذاتی در این مفهوم حکومت دینی وجود دارد استخراج میکنیم، میگیم خب حکومت ماهیتش به حق حاکمیت است، تنفیذ حکم است، سیطره تدبیری بر جامعه است، اجرای قوانین است، برطرف کردن احتیاجات مردم است، هماهنگ کردن نظام‌های اجتماعی است. اینا همشون تو مفهوم حکومت وجود دارد. دینی بودن یعنی در چارچوب دستورات و باورهای دینی باشد، یعنی دین در حاکمیت دخیل باشد، یعنی قوانین دینی قوانین مادر و اصلی ترین قوانین ما باشند در تنظیم قوانین و در تقنین قوانین، یعنی تنفیذ احکام بر اساس اجازه و اذن و اراده الهی باشه، یعنی تایید افراد بر اساس صفات الهی باشد، یعنی کسی که صلاحیت مسئولیت از نظر دینی دارد او مسئول باشد، یعنی در رأس کار فقیهی قرار گرفته باشد که اعلم الناس به امور اجتماعی باشد، عالمترین افراد در امور اجتماعی باشه، بصیر باشد و مدیر باشد، این سه مؤلفه را داشته باشد، عالم باشد به امور اجتماعی، بصیر باشد در مصادیق و تحولاتی که اتفاق میفته و مدیریت هم داشته باشه، عالم باشد، مدیریت داشته باشد و بصیر هم باشد. خب اینا رو ما میایم یکی یکی این مؤلفه ها رو استخراج میکنیم. بعد از اینکه این مؤلفه ها رو استخراج کردیم، میایم میبینیم اینا کدومشون با هم دیگه تداخل دارن. مثلا میگیم احکام دینی، دستورات دینی مرجع اصلی اعتبارات قانونی باشد، اعتبارات قانونی در بخش تقنین و در بخش مسئولیت ها. شروع میکنیم به تداخل، شروع میکنیم به پیدا کردن این مفاهیمی که با همدیگه تداخل دارن. میایم هرچه که این مفاهیمی که تداخل دارن را حذف میکنیم، فقط به بساط میرسیم. تنفیذ حکم و مدیریت کردنی که در چارچوب دستورات دینی و توسط کسی که عالمترین شخص به امور اجتماعی باشد تدبیر بشود. میبینیم میرسیم به بساطش. خب بعد از این که به این بساط رسیدیم، ما مؤلفه های تشکیل دهنده مفهوم و حکومت دینی رو پیدا کردیم. بعد از این که این مفاهیم رو پیدا کردیم، میبینیم اینا رو جمعشون میکنیم. مثلا میگیم تنفیذ و اعتبار قوانین و افراد بر اساس گزاره‌های دینی تشخیص داده شده توسط یک فقیه باشد. اینو بهم جمعش میگم تو این چند تا عنوان میشه حکومت دینی. حکومت دینی یعنی اعتبار تمام قوانین و افراد در یک حاکمیت در چارچوب دستورات دینی که توسط فقیه تشخیص داده می شود. این میشه یک حکومت دینی، ازش تعبیر می کنیم به حکومت دین. اینو قشنگ تعریفش کردیم. دیگه اگر یک کسی گفت حکومت دینی، یعنی حکومتی که ولی فقیه هر چه که دلش خواست رفتار بکند، میگیم نه، اصلا حکومت دینی ربطی به دل بخواهی نداره. حکومت دینی یعنی فقیه در چارچوب دستورات دینی حکم بکند. یک کسی بگه حکومت دینی یعنی یه نفر پادشاه باشه، بر اساس خواست او جامعه بچرخد، میگیم نه، حکومت دینی معنای حکومت پادشاهی و سلطنتی نیست. حکومت دینی حکومت قانون است، اما حکومت قانون دینی که توسط فقیه تشخیص داده میشود. فقیه جامعه و شرایطی که اعلم الناس به امور اجتماعی باشد، توسط او تشخیص داده میشه، مصادیقش تشخیص داده میشه. البته برای تشخیص دادن احتیاج به مشاوره داره، با بازوهای مشورتی خودش مشورت میکند، مثل همه رهبران جوامع مختلف در کشورهای مبتنی بر دموکراسی محض. رئیس جمهور تصمیم گیرنده اصلیه. ممکنه یه رئیس جمهوری در اون کشورها سابقا یک بازیگر سینما باشه، اما این بازیگر سینما الان با دیکتاتوری تبلیغات، با تسخیر ذهن مردم شده رئیس جمهور. اون آقا چه کار میکنه؟ بازوهای مشورتی داره، با افراد مشورت میکند، یک شورا درباره کارهای او تصمیم میگیره و این کار رو انجام میده. حالا در حکومت دینی یه شخصیتی رو ما قرار دادیم که اون شخصیت عالمترین افراد است، به اندیشه های اجتماعی اسلام بصیرت دارد، نسبت به موضوعات اجتماعی و مدیریت داشته باشد در تدبیر جامعه، در بحران ها و فتنه های مختلف توان داشته باشد که تدبیر بکند، کنترل بکند جامعه را. یه همچه فردی اگر در رأس قرار گرفته باشد، اگر در بخشی از امور تخصص نداشته باشد، خب بازوهای مشورتی باید داشته باشه. بازوهای مشورتی او رو به او مشورت میدن، برای او تبیین میکنن درباره امور خارجه، درباره مسائل اقتصادی، درباره سایر جنبه های دیگه. اون بازوهای مشورتی برای او مطالب رو تبیین میکنن و او هم در چارچوب دستورات دینی حکم میکند و تصمیم میگیرد. خب پس مفهوم حکومت دینی رو ما از طریق تحلیل کردن و سپس ترکیب کردن مفاهیم تونستیم استخراج کنیم و به دست بیاریم. پس ما از طریق ترکیب میتونیم به یک تعریف و مؤلفه های تشکیل دهنده دست پیدا بکنیم. این فرمایشی است که جناب شیخ الرئیس در فصل ششم مقاله رابعه بیان کردن. پس از اینکه این مطلب رو بیان کردن، جناب شیخ چنین ادامه میدن مقاله چهارم رو که درسته ما گفتیم راه به دست آوردن تعریف و مؤلفه های ذاتی یک شی آن است که تحلیلش بکنید و سپس ترکیبش بکنید. اینو ما گفتیم، این درست. و درست است که گفتیم تقسیم نمیتونه ما تعریف ارائه بده، اینم درسته. اما تقسیم میتونه به ما کمک هایی داشته باشه و منافعی داشته باشه که چاره‌ای نداریم جز این که تقسیم را هم به کار بگیریم و از تقسیم کمک بگیریم تا بتونیم به یک تعریف جامع دست پیدا بکنیم. خب تقسیم چه کمکی میتونه برای ما داشته باشه برای رسیدن به یک تعریف جامع؟ جناب شیخ میگه چند تا کمک میتونه به ما داشته باشه تعریف. کمک اول این است که میتونه رابطه عام و خاص بودن بین مفاهیم رو به ما نشون بده. ما وقتی که مؤلفه‌های ذاتی رو استخراج کردیم، حساس بودن رو در آوردیم، ناطق بودن رو در آوردیم، نامی بودن رو در آوردیم، جوهریت رو در آوردیم، ذو ابعاد سراسر رو در آوردیم، همینا رو در آوردیم. اما کدومشون عام از دیگریه؟ کدومشون تحت دیگری، یعنی پس از دیگری و از تقیدات دیگریه؟ اینا رو تقسیم به ما نشون میده. میگیم جوهر که اعم المفاهیم است بر دو قسم است، یا ذو ابعاد ثلاثه هست یا نیست. پس معلوم میشه که ذو ابعاد ثلاثه باید بعد از جوهر باشه. جوهر ذو ابعاد ثلاثه بر دو قسم است، یا نامی هست یا نیست. پس قید نامی بودن باید بعد از ذو ابعاد ثلاثه باشه. جسم نامی بر دو قسم است، یا حساس متحرک بالاراده هست یا نیست. پس حساس متحرک بالاراده باید بعد از نامی بودن باشه. این جسم نامی حساس متحرک و الاراده یا ناطق هست یا نیست. پس ناطق بودن باید آخرین مؤلفه ذاتی باشه. تقسیم به ما این مهارت رو میده و این توانایی رو به ما میده که ما بتونیم به سلسله اما اخص دست پیدا بکنیم. قشنگ به ما میگه که این سلسله فصول شما کدومشون عام‌تر است، کدومشون خاص‌تر است، اینا رو ترتیبش رو به ما نشون بده. خب این یک فایده ای که تقسیم به ما داره و همین امر موجب شده که جناب ارسطو از تقسیم هم در مقام تعریف استفاده بکنه. اون چیزی که ارسطو قبول نداشت این بود که صرف تقسیم نمیتونه به ما تعریف بده. اما معناش این نبود که تقسیم در به دست آوردن تعریف هیچ کمکی نمیتونه به ما بکنه. چرا؟ میتونه به ما کمک بکنه. خب پس ما میتونیم تعریف بکنیم، میتونیم مؤلفه های ذاتی رو به دست بیاریم. بعد از اینکه مؤلفه های ذاتی رو به دست آوردیم، اونها رو به کمک تقسیم ارتباط اینها رو اعم و اخص ها رو مشخص بکنیم تا ترتیب و نظم اینها به دست بیاد. این یک فایده. فایده دوم این است که ما با تقسیم کردن طبقات مفهومی رو میتونیم به دست بیاریم. میتونیم بفهمیم که در طبقه اول تعریفی جوهر قرار گرفته، در طبقه دوم جسمیت قرار گرفته. جسم برای خودش یک مفهوم نوعی است. بعد از جسمیت به جسم نامی دست پیدا میکنیم، نبات به معنی عام دست پیدا میکنیم. این خودش برای خودش یک طبقه است. به طبقه دوم دست پیدا میکنیم. بعد از اون به طبقه سوم دست پیدا میکنیم که حیوانیت باشه. بعد از اونم به طبقه چهارم که انسانیت باشه دست پیدا میکنیم. پس این به ما طبقات رو به ترتیب نشون میده و هیچ طبقه از این وسط حذف نمیشه و تفریعی هم اتفاق نمیافتد. یعنی در طی کردن مسیر تفره رفته باشیم و یه طبقه رو ذکر نکرده باشیم، از دست ما رفته باشد. این تقسیم قشنگ همه طبقات رو برای ما بیان میکنه. سومین فایده ای که در تقسیم وجود دارد این است که تقسیم کردن اگر به صورت مستوفا و کامل انجام گرفته باشه به ما این امکان رو میده که جمیع ذاتیات رو به دست بیاریم. ما ممکن است در پیدا کردن مؤلفه های ذاتی چیزهایی رو حذف کرده باشیم، چیزهایی از قلم افتاده باشه، اما وقتی که تقسیم میکنیم این تقسیم به ما همه ذاتیات را ارائه میکنه و ما میتونیم از طریق اون تقسیم به همه ذاتیات دست پیدا بکنیم. مشروط بر این که تمام تقسیمات را لحاظ کرده باشیم، چه تقسیماتی که در طول هم دیگه هستن، چه تقسیماتی که در عرض هم دیگه هستن. مثلا وقتی رسیدیم به جسم نامی، جسم نامی را تقسیم میکنیم به حساس و غیر حساس. خب در اینجا ما باید توجه کنیم که آیا باز هم تقسیم دیگری میشه مطرح کرد یا نه. اگر میشه مطرح کرد مطرح کنیم، بگیم جسم نامی بر دو قسمت است، یا متحرک بالاراده هست یا نیست. ببینید متحرک بالاراده هست یا نیست، این خودش یه تقسیم دیگه هست که یه تقسیم دیگه است که در عرض اون تقسیم قبلیه. مجموع تقسیماتی که وجود دارد رو، این مجموع تقسیمات رو کنار هم دیگه داشته باشیم تا بتونیم به همه فصول ممیزه دست پیدا بکنیم. پس ما از تقسیم میتونیم این استفاده رو ببریم که اگر تقسیم را به طور کامل انجام داده باشیم بتونیم به همه فصول و همه ذاتیات یک مفهوم دست پیدا کرده باشیم. خب این مطالبی که ما مطرح کردیم ممکنه در مباحثی که ما در علوم اسلامی به او احتیاج داریم، تعریف ماهوی ذاتی مثل انسان و بقر و امثال این حرفا، ما احتیاج به اون تعریفات نداشته باشیم. اما همون تعریفاتی هم که وجود دارد برای ما و ما میتونیم تعریف بکنیم، مثل مفهوم حکومت دینی، مفهوم دموکراسی، مفهوم سکولاریسم، مفهوم توتالیتاریسم و سایر مفاهیم دیگری که وجود دارند، ما میتونیم با همین فضایی که جناب شیخ و رئیس برای ما تنظیم کردن و ترتیب دادن، ما میتونیم به یک تعریف خوب و تعریف منطقی دست پیدا بکنیم. خب این هم یک نکته که جناب شیخ و رئیس در فصل هفتم، در فصل هفتم مقاله چهارم به اون اشاره کردن و به اون پرداختن. پس در فصل ششم جناب شیخ درباره این که ترکیب راه حل اثبات به دست آوردن مفاهیم و مؤلفه های ذاتی یک شیء از صحبت کردن، و در فصل هفتم به این نکته اشاره کردن که ما به تقسیم هم احتیاج داریم برای تکمیل تعریفمون، برای ترتیب تعریفمون، برای به دست آوردن طبقاتمون، و برای اینکه چیزی از ذاتیات از قلم نیفته باشد احتیاج به تقسیم داریم تا به وسیله تقسیم کردن ما به تعریفات دست پیدا بکنیم. شما اگر کتاب اساس الاقتباس رو نگاه بکنید، مرحوم خواجه، مرحوم محقق طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، ایشون در معمول تعریفاتشون از راه تقسیم استفاده کردن. مثلا وقتی که میخواستن یقین منطقی رو تعریف کنن، گفتن که یک قضیه یا باور به او تعلق گرفته یا باور به او تعلق نگرفته. اگر باور به او تعلق گرفته باشه، یا باورش جزمی هست یا نیست. اگر باورش جزمی باشد، یا این جزمش ضرورت دارد یا ندارد. اگر جزمش ضرورت دارد، یا این ضرورت مستند به علت ضرورت بخش هست یا نیست. بعد از اینکه به اینجا رسیده، گفته است که یقین یعنی باور جزمی ضرورت بخش، ضرورت داری که از علت ضرورت بخش به دست آمده باشد. اینو بهش میگیم یک باور یقینی. پس باور یقینی معناش اینه. این میشه تعریف یقین، یقین منطقی که مرحوم خواجه از طریق تقسیم این تعریف رو تکمیل کرد و مرتب کرد و به ترتیب از عام به خاص حرکت کرد. خب ما در این جلسه درباره این نکته صحبت کردیم که ما برای به دست آوردن یک تعریف باید مؤلفه های ذاتی یک مفهوم را استخراجش بکنیم، مرکب ها رو حذف کنیم، بساط رو نگه داریم. پس از اینکه بساط مشخص شد، مجموعه مفاهیمی که میتونن نماینده این مجموعه اجناس باشند رو پیدا بکنیم. مثلا جوهر ذوابعاد ثلاثه جسم نامی حساس متحرک بالارده، همه اینا رو حذفش کنیم، به جاش حیوانیت قرار میدیم، میشه حیوان و ناطقون. این راهی که بهش میگیم ترکیب کردن. البته برای اینکه بتونیم به یک تقسیم جامع و کامل و مرتب دست پیدا بکنیم، احتیاج به تقسیم هم داریم. برای رسیدن به یک تعریف احتیاج به تقسیم هم داریم. تقسیم برای ما فوایدی دارد که در اینجاها به سه فایده اشاره کردیم. اعم و اخص ها رو مشخص میکنه، طبقات رو برای ما مشخص میکنه، و سوم این که مجموعه مؤلفه ها رو به صورت کامل به ما ارائه میده. امیدوارم که از این مباحث هم در اندیشه هاتون و در تعریفاتون بتونید استفاده ببرید و در صیانت فکری یک قدم جلوتر رفته باشید. موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.